شورای کتاب فرودگاه بین المللی مهرآباد تقدیم می کند. کتاب فرزانگی در عصر تفرقه، نویسنده الیف شافاک، مترجم پگاه فرهنگ مهر، با صدای کاظم باقری. درباره نویسنده، الیف شافاک نویسنده موفق انگلیسی ترکیه‌ای و خالق رمان‌هایی است که برنده جوایز مختلف شده اند. کتاب‌های او در ترکیه جزو فهرست پرفروش‌ها هستند. در کارنامه شافاک تا امروز 17 اثر دیده می‌شود که 11 تای آنها رمان هستند. آثار او به 50 زبان مختلف دنیا ترجمه شده اند. جدیدترین رمانش نامزد جوایز ادبی بوکر و اوندتیه شده، ضمن اینکه به عنوان کتاب سال بلکول نیز انتخاب شد. شافاک مدرک دکترای علوم سیاسی دارد و در دانشگاه‌های مختلف ترکیه، امریکا و انگلیس تدریس کرده است. از جمله کالج سنت آن دانشگاه آکسفورد که شافاک جزو همکاران افتخاریش به حساب می آید. شافاک برای نشریات بزرگ سراسر دنیا مقاله می نویسد و از وزارت فرهنگ فرانسه نشان شوالیه هنر و ادب دریافت کرده و عضو انجمن سلطنتی ادبیات انگلستان نیز هست. در سال 2017 خبرگزاری پولیتیکو نام او را جزو فهرست 12 نفره ای آورد که می توانند دلگرم کننده ترین کلامی را که واقعا به آن نیاز دارید بگویند. شافاک همچنین داور چندین جایزه ادبی از جمله جایزه ولکام بوده و اکنون نیز جایزه اورول را داوری می کند. پیش گفتار. اولین روز حضورم در استانبول بود، بعد از ظهری خنک در ماه سپتامبر. حالا مدت‌ها از آن روز گذشته است. من جوان و مشتاق نویسندگی، بدون اینکه کسی را بشناسم، به این شهر نقل مکان کرده بودم و بنا به غریزه‌ای که نه می فهمیدمش و نه می توانستم انکارش کنم، آپارتمانی کوچک در نزدیکی میدان تکسیم، واقع در یکی از شلوغ‌ترین گوشه‌های شهر با بیشترین تنوع دینی و فرهنگی اختیار کرده بودم. طوری که همیشه از چایخانه‌ای که سمت دیگر خیابانی باریک قرار داشت صدای انداختن تاس تخت نرد را می شنیدم. صدای مرغ‌های ماهیخوار که با سرعت پرواز می‌کردند و برای روبودن ساندویچی از دستان رهگذری بی‌خبر شیرجه می‌زدند. اما اکنون میانه شب بود و چایخانه بسته بود و مرغ‌های ماهیخوار روی بام‌ها منزل کرده بودند. پنجره پرده نداشت و نور بیجان چراغ برق داخل خیابان در خانه افتاده بود. روی جعبه‌ای مقوایی مملو از کتاب و کاغذ نشسته بودم و به صدای شهری که خواب ندارد گوش می کردم. احتمالاً در همان حال چرتم برده بود، چون با صدای فریاد از خواب بیدار شدم. به بیرون نگاهی انداختم و او را دیدم در حالی که در خیابان قدم می زد و همانطور که لنگ کفشی پاشنه شکسته در یک دست داشت و سرسختانه کفش دیگرش را در پا حفظ کرده بود، خشمگینانه لنگ لنگان می رفت. دامنی کوتاه و بلوزی ابریشمی به تن داشت. همانطور که از زیر پنجره من رد می شد، صدای حرف زدنش و برخی از کلماتی را که با خود می گفت می شنیدم. یک نفر یا شاید کل شهر با او غیر منصفانه رفتار کرده بود. ناراحت بود، اما عصبانیتش از ناراحتی بیشتر بود. آسمان باریدن گرفت و قطره ها به سرعت فرو ریختند. چیک چیک چیک، پژواک صدای پاشنه کفشش در برخورد با سنگ فرش ها شنیده می شد. تق تق تق، آنقدر دنبالش چشم دواندم تا در انتهای خیابان ناپدید شد. تا امروز هرگز زنی را اینقدر در هم شکسته ندیده بودم. زنی که همچنان سعی داشت با سرسختی ادامه دهد. از اینکه پنجره را باز نکرده بودم تا با او صحبت کنم و بپرسم حالش خوب است یا نه، احساس گناه می کردم. همچنین از اینکه با دیدنش به درون آپارتمانم خزیدم، گویی مالی خولیایش ممکن است واگیردار باشد، شرمنده بودم. این موضوع با همه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که با روحیات من داشت در ذهنم حک شد. تنهایی او عین تنهایی من بود. در عین حال کمرویی من به خیرگی او شبیه نبود. او دیگر از استانبول خسته شده بود، اما من هنوز شروع به شناختن این شهر هم نکرده بودم. از همه مهمتر این که او جنگجوی قدرتمند بود و من فقط تماشاچی بودم. سالها از آن روز می گذرد. من دیگر در استانبول زندگی نمی کنم، اما امروز همچنان که پشت میز خود در لندن می نشینم تا در مورد جهان دو قطبی و آشفته من بنویسم، ناخودآگاه به یاد آن لحظه و آن زن می افتم و با خود در مورد عصبانیت و تنهایی و درد فکر می کنم. بیماری همگیر. با شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان و کشته شدن صدها هزار نفر و بیکار شدن میلیون ها نفر و نابودی آن نوع زندگی که تا به امروز می شناختیم، تابلوهایی به صورت تصادفی در پارک های عمومی لندن نصب شدند. روی تابلوها نوشته شده بود: وقتی تمام این چیزها به پایان رسید، دوست دارید جهان چه تغییراتی کند؟ منظور از تمام این چیزها مشخص نبود و رهگذران باید خودشان کشف می کردند که منظور چیست. اختلال ناگهانی در زندگی روزمره یا احساس گیر افتادن در انبوه عدم اطمینان ها و ترس از آینده، بحران سلامت جهانی با عواقب بلند مدت اقتصادی و اجتماعی و احتمالاً سیاسی، یا وحشت این تونلی که نوع بشر بدون آگاهی از اینکه چه زمانی و چگونه به پایان خواهد رسید واردش شده است. آیا در آینده نیز سر و کله بیماری ویروسی فراگیر دیگری پیدا خواهد شد؟ در تابلوها یک جای خالی زیر سوال طراحی شده بود تا مردم پاسخ خود را آنجا بنویسند. خیلی ها هم این کار را کرده بودند. از میان تمامی نظراتی که با عجله آنجا نوشته شده بود، یکی که با حروفی بزرگ هم نوشته شده بود، در ذهن من ماندگار شد. جمله‌ای که می گفت: دوست دارم حرفهایم شنیده شوند. وقتی این چیزها همگی پایان یافت، دوست دارم در جهانی متفاوت زندگی کنم که در آن صدایم شنیده می شود. این جمله به نظر دلنوشته ای شخصی می رسید، اما از بسیاری جهات حرف دل همه بود. راینر ماریا ریلکه، شاعر و رمان نویس، در مرثیه های دوینو که در ابتدای قرن بیستم نوشته و چاپ شد می پرسد: اگر من غریبی سردهم، چه کسی از میان طبقات فرشتگان صدای مرا خواهد شنید؟ آن روزها دور زمان فرق داشت. امروز در قرن 21 در جهانی گسسته و گره خورده که همه آرزوی عزت و برابری دارند و تحت تأثیر سرعت تغییر و شتاب فناوری قرار گرفته اند، همگی یک احساس مشترک داریم: اگر من بانگی برارم، چه کسی از میان طبقات انسانها صدای مرا خواهد شنید؟ کسانی که حرفای زیاد برای گفتن و داستانی متفاوت برای تعریف کردن دارند، غالباً چیزی نمیگویند، چون میترسند حرفشان به گوش کسی نرود. آنها احساس میکنند از قدرت سیاسی و تا حد زیادی از مشارکت سیاسی و مدنی جدا هستند، طوری که اگر گلایه‌هایشان را از روی بام‌های وستمینستر یا بروکسل یا واشنگتن یا دهلی نو هم فریاد بزنند، بعید است کوچکترین اثری بر سیاست‌های عمومی داشته باشد. نه فقط مدیریت و نفوذ و قدرت و ثروت، بلکه دانش و اطلاعات نیز روز به روز در اختیار افراد محدودتری قرار می‌گیرد و شمار هرچه بیشتری از شهروندان احساس می‌کنند از این دایره بیرون مانده اند. نه اینکه فراموش شده باشند، بلکه از همان اول مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. واقعیت این است که با بیشتر شدن این نوع سرخوردگی‌ها، بی‌اعتمادی نیز در اساسی‌ترین نهادها رواج یافته است. امروزه نصف بیشتر مردمی که در کشورهای دموکراتیک زندگی می‌کنند، معتقدند که صدایشان هرگز شنیده نشده یا به ندرت شنیده شده است. اگر در کشورهای نسبتاً دموکراتیک وضعیت این باشد، تصور کنید در رژیم‌های استبدادی چه خبر است. رژیم‌هایی که در آنها هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد و همه چیز از بالا به مردم تحمیل می‌شود و حکومت هر نوع مخالفتی را خفه می‌کند. در مجموع تعداد انسان‌هایی که صدایشان در جهان شنیده نمی‌شود بسیار زیاد است. مسخره‌ترین بخش ماجرا این است که تمام این اتفاقات زمانی رخ می‌دهد که ما به عنوان بشر صرف نظر از نژاد، جنسیت، مذهب، طبقه اجتماعی یا قومیت باید بیش از هر زمان دیگری مرتبط و همدل و آزاد باشیم و با توجه به گسترش بسترهای دیجیتالی و رسانه‌ای، فرصت‌هایی بیشتر از آنچه اجدادمان در خواب هم نمی‌دیدند برای ابراز وجود داشته باشیم. پس چطور ممکن است در عصری که رسانه‌های اجتماعی باید به همه فرصتی برابر برای صحبت کردن بدهند، کماکان این همه آدم امکان سخن گفتن نداشته باشند؟ وقتی صدای ما آدم ها از ما گرفته می شود، مثل این است که از زندگی محروم ما می کنند. همچنین بدین معناست که به آرامی اما به شکلی سیستماتیک از مسیر زندگی، تلاش ها و تحولات درونی جدا می شویم و در نهایت باطنی ترین تجربیاتمان را با چشمان دیگری و از چشماندازی خارجی می بینیم. مایا آنجلو، شاعر، نویسنده و فعال مدنی می نویسد: هیچ عذابی بالاتر از این نیست که داستانی ناگفته را در سینه نگاه داری. در وضعیت کنونی به دلایل مختلف بسیاری عذاب مشابه را در سرتاسر جهان از شرق و غرب گرفته تا شمال و جنوب تجربه می کنند. داستان‌ها ما را به هم نزدیک می‌کنند و داستان‌های ناگفته ما را از هم دور می‌کنند. ما از داستان‌ها ساخته شده ایم. آنها که اتفاق افتاده اند و آنها که همین لحظه اتفاق می‌افتند و آنها که تماماً در تخیلات ما از طریق کلمات و تصاویر و رویاها و احساس شگفتی بیپایان در مورد جهان اطرافمان و اینکه چطور اداره میشوند شکل خواهند گرفت. حقایق محض، درونی ترین افکار، بخشهایی از خاطرات و زخمهایی که التیام پیدا نکرده اند. بنابراین اگر نتوانی داستان خود را تعریف کنی، اگر صدایت را خفه کنند، بدین معناست که انسان بودنت را از تو گرفته اند. این محرومیت به تک تک اجزای وجودت آسیب می زند و باعث می شود عقلانیت و صحت دیدگاه خود به رویدادهایی را که رخ داده اند زیر سؤال برده و در نهایت اضطراب وجودی عمیقی تو را فرا بگیرد. اگر صدای ما را از ما بگیرند، چیزی در وجودمان می‌میرد.